كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای ویژه 40 از امروز، شرکت راه آهن اعلام کرد ظرفیت صندلی قطارهای 40 1404 در مقایسه با سال قبل 15% افزایش یافته است. تأکید وزیر اقتصاد بر تلاش برای کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت مردم. آقای مدنی زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود با جدیت به دنبال افزایش نقش بازار سرمایه هستیم. برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای امروز در چین. در این نشست که آقای عراقچی وزیر امور خارجه حضور دارد، مقدمه اجلاس سران خواهد بود. و وزارت محیط زیست اسپانیا اعلام کرد در دو ماه گذشته حدود 1200 نفر بر اثر گرمای شدید هوا جان خود را از دست دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. من گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. رئیس جمهور انسجام ملی شکل گرفته در جریان دفاع مقدس 12 روزه را در تاریخ ایران کم نظیر دانست. آقای پزشکیان در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت، در آزمون بزرگ جنگ تحمیلی گرچه فشارهای روانی و مشکلات زیادی بر ملت ما تحمیل شد، اما شاهد شکل گیری یکی از کم نظیرترین جلوه های مشارکت عمومی، وفاق و انسجام اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بودیم و ایرانیان داخل و خارج، منتقد و غیر منتقد، همچون یدی واحد در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی کردند. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد آنچه ما را به سوی آینده‌ای بهتر می‌برد، با سازی امید، آمادگی برای یادگیری، تغییر و ساختن مسیری نو با وفاق، همدلی و عقلانیت است. آقای پزشکیان افزود، ما همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز است و این مسیر صلح‌آمیز را جدی دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور عصر دوشنبه با حضور در مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت که در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسیدند، به مقام والای این شهیدان ادای احترام کرد. این مراسم با حضور فرماندهان عالی رتبه، خانواده معظم شهدا و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد. سردار احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، در حاشیه این مراسم با تأکید بر اینکه ملت ایران در جنگ 12 روزه پشتوانه نیروهای مسلح بودند، گفت دشمن صهیونیستی اگر مجدد اشتباه خود را تکرار کند، جواب قاطع‌تر و محکم‌تری دریافت خواهد کرد. وزیر دفاع گفت جمهوری اسلامی ایران هر گونه گستاخی متجاوزان را به طور قاطع پاسخ می دهد. امیر سرتیب خلبان نصیرزاده در گفتگوهای تلفنی جداگانه با وزرای دفاع کشورهای ترکیه و مالزی با بیان اینکه تجاوز و حمله به ایران در خلال مذاکرات صورت گرفت، گفت ما به دنیا ثابت کردیم که مخالف مذاکره و گفتگو نیستیم، اما در برابر هر گونه گستاخی متجاوزان آماده پاسخی قاطع و پشیمان کننده هستیم. وزرای دفاع ترکیه و مالزی نیز در این گفتگوها ضمن تسلیت به مردم ایران بابت شهادت فرماندهان نظامی و مردم بیگناه، حمله رژیم صهیونیستی را محکوم و تأکید کردند. مردم و دولت ایران قهرمانانه در برابر حملات غیرقانونی از وطن خود دفاع کردند. پیشفروش بلیت قطارهای اربعین از صبح امروز آغاز شد. بلیت قطارهای اربعین 404 در مسیرهای رفت تا تاریخ 26 مرداد و مسیرهای برگشت تا 27 مرداد ابتدا از طریق سکوهای اینترنتی مجاز عرضه می شود. فروش اینترنتی بلیت ها تا ساعت 10:30 ادامه دارد و از 10:30 تا 13:30 فروش بلیت از طریق مراکز فروش حضوری مجاز انجام می شود. از ساعت 14 نیز فرایند پیش فروش به صورت همزمان و ترکیبی از دو روش حضوری و غیر حضوری ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام راه آهن، ظرفیت صندلی قطارهای اربعین 404 نسبت به سال گذشته با افزایش 15% همراه بوده است. پیش فروش بلیت پروازهای ویژه اربعین هم از فردا آغاز می شود. پیش از این بهای بلیت پروازها به مقصد عراق در ایام اربعین از فرودگاه‌های تهران 15 و از سایر فرودگاه‌های کشور 18 میلیون تومان تعیین شده بود. همچنین فروش بلیت اتوبوس‌های ویژه ایام اربعین از فردا آغاز می‌شود. بهای بلیت اتوبوس تا مرز مهران 1,430,000 تومان اعلام شده است. جمعیت هلال احمر 58 بیمارستان و درمانگاه در کشور عراق راه اندازی می‌کند. دبیر کل جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر گفت برخی از این مراکز از قبل دایر بودند، اما بیشتر این درمانگاه‌ها به صورت پلکانی و متناسب با موج سفرها راه اندازی خواهند شد. میثم افشار در جلسه شورای سیاست‌گذاری اربعین حسینی افسود عملیات اربعین از 4 مرداد آغاز می شود و تا 5 روز بعد از روز اربعین ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به همراهی حدود 8000 نیروی داوطلب در این عملیات گفت اعزام 150 دستگاه خودروی امدادی شامل خودروی نجات، آمبولانس، اتوبوس آمبولانس و خودروهای فرماندهی برنامه ریزی شده است و قرارگاه اصلی سلامت و درمان ما در مرکزیت نجف برپا خواهد شد. دبیر کل جمعیت هلال احمر همچنین با گرامیداشت یاد 3100 شهید هلال احمر و 5 شهید امدادگر در دوران دفاع مقدس اخیر از راهندازی طرح نایب شهید خبر داد و گفت در این طرح 3105 زائر نائب الشهدا خواهند بود و به ازای هر شهید چند زائر می توانند کار نیابت را انجام دهند. استانهای مرزی آماده استقبال از زائران اربعین حسینی هستند. پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه در استان خوزستان از جمله مرزهای کشورند که همه ساله از میلیون‌ها زائر اربعین استقبال می‌کنند. به همین منظور امسال 90 کیلومتر از مسیر دو پایانه روکش آسفالت شدند.
همه چیز در دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه در حال آماده شدن است.
تقریبا یه ماه خورده ای که افتتاح شد. قبلا که اینجا اربعین میشه خیلی ترافیک میشه، حداقل الان خوب شد جادهش.
یعنی دیگه انشالله به امید خدا دیگه ترافیکی نداریم.
نه ترافیک دیگه نداریم.
90 کیلومتر از مسیرهای این دو مرز کامل روکش آسفالت شده و تنها چند کیلومتر از آن باقی مانده که یار احمدی نماینده پیمانکار خبر از اتمام این طرح میدهد.
یک ماهی است اینجا ما مشغول به کار هستیم، عملیات بهسازی و روکش آسفالت پروژه هم به یاری خدا تمومه.
پل سوسنگرد هم قرار است زیر بار ترافیک اربعین برود.
زانه تقریبا از ساعت 6 تا 12 زورین
انشالله تا اربعین تمومه دیگه
انشالله.
موکب داران در گرمای بالای 47 درجه در حال آماده شدن برای پذیرایی از زوار هستند.
اصلا در راه امام حسین و در راه احیای نهضت امام حسین هیچی مانع این مردم ولایی شهید پرور و پیرو ولایت نخواهد شد.
رضا رئیسی کیا مدیر گمرک چذابه گفت در اربعین 1403 بیش از 1,300,000 نفر از پایانه مرزی چذابه تردد کردند.
ما 3 تا سالن رو الان در حال حاضر آماده کردیم. این 3 تا سالن احتمال زیاد یک سالنش در اختیار اتباع خارجه باشه و 2 سالن دیگرش رو که مختص زائرین خود کشور جمهوری اسلامی هستش و دستگاه ایکس‌ری ما تعبیه شدن و دو تا دستگاه ما مازاد گذاشتیم.
قرار است در روزهای منتهی به اربعین 22500 متر مربع مهپاش هم در این دو پایانه نصب شود.
همه چیز در حال آماده شدن است برای حضور زوار اربعین حسینی و شرکت در بزرگترین اجتماع مردمی جهان. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی ایران و عراق.
رئیس جمهور در دیدار وزیر کشور عراق با اشاره به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در برهم زدن صلح و امنیت منطقه گفت رژیم صهیونیستی طرح نظام سلطه برای تضعیف، اشغال و غارت منابع کشورها و تجزیه منطقه است و ما باید در مقابل چنین دشمن مشترکی ید واحده باشیم. آقای پزشکیان با قدردانی از مهمان نوازی دولت و ملت عراق از زائران ایرانی و مساعدت در بازگشت حجاج بیت الله الحرام تصریح کرد همکاری و هماهنگی های دو کشور برای تسهیل برگزاری شکوهمند مراسم اربعین میتواند نقطه عطف و پیشران هماهنگی ها و همکاری های دو کشور در دیگر حوزه ها باشد. وزیر کشور عراق نیز در این دیدار ضمن تبریک مقاومت پیروزمندانه ملت ایران در برابر دشمن صهیونیستی از تمهیدات دولت عراق برای پذیرایی از زائران مراسم اربعین خبر داد. راهپیمایی اربعین از دورترین نقطه عراق آغاز شد. زائران اربعین حسینی زیر آفتاب سوزان و هوای بسیار گرم پیاده روی خود را از منطقه رأس البیشه جزیره فاو دورترین نقطه عراق به سمت کربلا آغاز کردند. مواکب حسینی نیز برای ارائه انواع خدمات به زائران اربعین حسینی آماده هستند. مسیر رأس البیشه تا کربلا بیش از 600 کیلومتر و دمای هوا نیز این روزها بیش از 50 درجه است. اما با این وجود زائران با پای پیاده برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلا می روند. نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر تیاجین چین با حضور وزرای امور خارجه اعضای این سازمان از جمله ایران برگزار می شود. در این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در مورد همکاری اعضا و مسائل مهم بین المللی و منطقی تبادل نظر می کنند. همچنین قرار است در این نشست چند سند و قطعنامه به امضا برسد. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت نشست وزرای امور خارجه شانگهای مقدمه‌ای بر اجلاس سران و فرصتی برای ترویج روح شانگهای است. وی تاکید کرد چین با همه اعضای این سازمان برای ساختن خانه‌ای مشترک بر پایه همبستگی، اعتماد متقابل، صلح، توسعه، حسن همجواری و عدالت همکاری می‌کند. آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در این نشست و گفتگو با همتایان خود از کشورهای مختلف به چین سفر کرده است با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. این دیدار قبل از دیدار دست جمعی وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای انجام شد. وزیر امور خارجه همچنین با وزیر امور خارجه این کشور هم دیدار و گفتگو کرد. در همین حال یک رسانه غربی اذعان کرد اتحاد ایران و چین چالشی برای نفوذ و سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا است. نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی نوشت سفر وزیر امور خارجه ایران به چین و شرکت در نشست شانگهای نشانه‌ای مهم از تقویت اتحاد تهران و پکن پس از حمله اخیر رژیم اسرائیل به ایران است. در حملات بامدادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 95 نفر از جمله 52 تن در شهر غزه به شهادت رسیدند. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند اشغالگران در ساعت اولیه امروز در حملاتی کور، چادرها و منازل غیر نظامیان را در شهر غزه و مناطق نصیرات، خان یونس و رفح بمباران کردند. گزارش‌ها حاکی از ده ها تن از ساکنان غزه زیر آوار گیر افتادند. مقاومت فلسطین هم در درگیری با نظامیان صهیونیست در شرق نوار غزه دست کم 3 نظامی این رژیم را به هلاکت رساندند. ارتش این رژیم به هلاکت نظامیان خود در این حادثه امنیتی اذعان کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به هلاکت این نظامیان از تیپ زرهی گفت اسرائیل شب سختی را پشت سر گذراند. خبر دیگر این که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که با هیئتی از جهاد اسلامی در مورد مذاکرات آتش بس گفتگو کرده و پاسخ رژیم اسرائیل را به پیشنهادهای ارائه شده میانجیگران بررسی کرده است. رسانه‌های صهیونیستی از شلیک 2 موشک از نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. منابع عبری اعلام کردند که یکی از موشک‌ها به شهرک صهیونیست نشین بعیری اصابت کرده است. دبیرکل ائتلاف نظامی ناتو مدعی شد ممکن است چین به تایوان حمله کند. مارک روته در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز همچنین ادعا کرد که در صورت حمله به تایوان، چین روسیه را نیز برای حمله به ناتو ترغیب خواهد کرد. این مقام ارشد ناتو همچنین مدعی شد که کره شمالی، چین و ایران با روسیه همکاری می‌کنند. اظهارات دبیرکل ناتو در حالی است که این نهاد در ماه‌های اخیر به بهانه‌های مختلف حرکت در مسیر نظامیگری را تشدید کرده است. اعضای ناتو در همین راستا بودجه نظامی خود و استقرار تجهیزات نظامی جدید در نزدیک روسیه را افزایش دادند. وزارت محیط زیست اسپانیا اعلام کرد که گرمای شدید هوا در دو ماه گذشته باعث مرگ 1180 نفر در این کشور شده است. مناطقی که بیشترین آسیب را در نتیجه موج گرما دیدند عمدتاً در شمال اسپانیا واقع شدند، جایی که دمای تابستان‌ها به طور معمول خنک‌تر است، اما در سال‌های اخیر دمای هوا در این مناطق افزایش قابل توجهی داشته است. اسپانیا مانند کشورهای اروپای غربی در هفته‌های اخیر با گرمای شدید مواجه بوده و دمای هوا اغلب از 40 درجه فراتر رفته است. داده‌های منتشر شده توسط وزارت محیط زیست اسپانیا نشان می‌دهد این وزارتخانه در دو ماه گذشته 76 هشدار قرمز برای گرمای شدید صادر کرده است. سال گذشته در همین دوره 114 نفر به علت گرما در اسپانیا جان خود را از دست دادند. آقای جعفری و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی بسکتبال زنان ایران امروز در دومین دیدارش در مسابقات دست دوی آسیا به مصاف تیم مغولستان خواهد رفت. این بازی از ساعت 9 در شنجن چین آغاز میشه. تیم کشورمون در نخستین دیدارش در این چارچوب 82-32 تیم جزایر کوک از اقیانوسیه رو شکست داده بود. تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز در نخستین دیدار دوستانش در اردوی ترکیه به مصاف تیم الحسین اردن خواهد رفت. تیم الحسین فصل گذشته قهرمان لیگ اردن شده و در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داره. استقلالی ها دیروز اولین جلسه تمرینیشون رو با حضور 13 بازیکن بزرگسال و 9 بازیکن امید در اردوگاه تمرینی شهر ازمیر ترکیه برگزار کردند. حریفان تیم والیبال نوجوانان ایران در مرحله گروهی دوم مسابقات زیر 16 سال آسیا معرفی شدند. در این مرحله از رقابت‌ها که فردا در تایلند آغاز میشه تیم کشورمون در گروه ششم به ترتیب با کره جنوبی و پاکستان دیدار می‌کنند. شاگردان آرش صادقیانی در مرحله مقدماتی با برتری برابر اندونزی، هنگ کنگ و قزاقستان به عنوان صدرنشین جواز صعود گرفتند. 4 تیم پتروشیمی بندر امام، پالایش نفت آبادان، رعد پدافند هوایی و مناطق نفت خیز جنوب به مرحله حذفی لیگ برتر تنیس روی میز مردان صعود کردند. دور رفت و برگشت مرحله حذفی لیگ برتر تنیس روی میز مردان روزهای 3 و 6 مرداد در تهران برگزار خواهد شد. مهدی مهدیپور، هافبک سابق استقلال، با قرارداد 1 ساله به آلومینیوم عراق پیوست و به جمع شاگردان مشتبه حسینی اضافه شد. امیر محمد هوشمند، فردین یوسفی و یاسین جرجانی دیگر بازیکنان تازه وارد تیم عراقی هستند. علیرضا امیرخانی، مدافع فصل گذشته خیبر خرم‌آباد، و احسان محروقی، مهاجم تیم شمس‌آذر، به فولاد خوزستان اضافه شدند. و لوکا مودریچ هافبک کهنه‌کار کروات تیم رئال مادرید اسپانیا رسما به میلان ایتالیا پیوست. مودریچ که در 13 فصل حضور در رئال 28 عنوان قهرمانی کسب کرده، یک ساله با میلان قرارداد بسته و این قرارداد قابلیت تمدید برای سال دوم رو هم داره. سپاس از توجهتون.
وزیر اقتصاد کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت مردم را در اقتصاد اولویت نخست دانست. آقای سید علی مدنی‌زاده در نخستین حضور خود در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی از مهمترین برنامه‌های دولت است. باید تلاش کنیم دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری، اهم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره و تصریح کرد. سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است و بیشتر بانک محور هستیم. مدنی‌زاده گفت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را افزایش دهیم. وزیر نیرو مدیریت مصرف برق و آب را برای گذر از شرایط فعلی ضروری دانست و گفت به دلیل کاهش شدید منابع آب در برخی استانها در وضع اضطراری قرار گرفته ایم. به همین منظور از تمام هموطنان می خواهیم با مدیریت مصرف وزارت نیرو را در گذر از این شرایط یاری کنند. وزیر نیرو افزود امسال پنجمین سال پیاپی خشکسالی است و حجم آب دریافت شده در مقایسه با میانگین بلند مدت حدود 44% کاهش یافته است. و اما سازمان هواشناسی امروز و فردا برای برخی مناطق غرب، جنوب غرب و مرکز کشور رگبار باران همراه با وزش باد پیش بینی کرده است. برای اطلاع از آخرین اوضاع جوی کشور هم اکنون گفتگو می کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام خانم رفیعی، بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم گنجی و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همگی به خیر باشه. خدمتون عرض کنم که امروز در مناطقی از آذربایجان غربی و همینطور استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، چهارمحال بختیاری، کوکیل و بویراحمد و استانهای جنوبی کشور، فارس، همینطور شرق هرمزگان، شمال و شرق خوزستان، جنوب اصفهان و ارتفاعات استانهای تهران، البرز و مازندران، حالا به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق رو خواهد داد، همراه با وزش باد شدید موقتی خواهد بود، در برخی نقاط هم همراه با گرد و خاک خواهد شد و حضورتون عرض کنم که روز چهارشنبه فردا نیز در ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات مرکزی البرز، همینطور جنوب استان فارس، شمال آذربایجان غربی و مناطقی از استان اردبیل هم همین شرایط جوی ادامه خواهد داشت. اما از روز پنجشنبه تا شنبه دیگه بارشی رو در کشور نخواهیم داشت. این ناپایداری ها به اتمام میرسه و نکته دیگه این که روز سه‌شنبه امروز در جنوب غرب و شرق کشور و روزهای جمعه و شنبه کلن در نیمی شرقی کشور پدیده قاله وزش باد شدید خواهد بود که گاهی سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم در این مناطق خواهد شد. آبهای جنوبی کشور به ویژه شرق دریای عمان طی پنج روز آینده مواج و متلاطم پیش بینی شده و افزایش ارتفاع موج رو هم خواهد داشت. حضورتون عرض کنم بیشنه دما در تهران امروز 37 درجه بالای صفر خواهد شد و کمینه دما نیز امروز به 26 درجه بالای صفر رسید و از نظر شرایط جوی هم در تهران وزش باد خواهیم داشت امروز، گاهی مواقع افزایش باد و احتمال گرد و خاک هم وجود داره. خنک‌ترین مرکز استان هم امروز صبح اردبیل با دمای 7 درجه بالای صفر گزارش شد، زنجان 15 و بجنود و ارومیه هم 16 درجه بالای صفر. خنک‌ترین منطقه در کشور هم باز مربوط به استان اردبیل بوده، فرودگاه اردبیل و اردبیل که عرض کردم 7 درجه بالای صفر و ورزوان در آذربایجان شرقی، لاله‌زار در استان کرمان هم دمای 8 درجه بالای صفر رو امروز صبح تجربه کردم.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
شنوندگان ارجمند، به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 است. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکند، به امامت نزدیک میکند، علاقه به اونها نزدیک میکند. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خدمتتون از رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز عرض ادب میکنیم و خیلی متشکرم از همتون بابت همراهی با این رادیو و خود قوت به همکاران خوبم در رادیو محرم که در لحظاتی قبل شنونده یه بخش معرفی اون بودید. امیدوارم که تا پایان این ماه عزیز شنونده یه برنامه‌های متنوع این صدا هم باشید. سه شنبه است، 24 تیر ماه 1404 شمسی، 19 محرم الحرام 1447 هجری قمری و به لطف خدای متعال تا ساعت 14 کنار شما خواهیم بود با برنامه هایی که همکاران خوبم با دقت و وسواس و توجه خاص تهیه کردن که شما بزرگواران بشنوید و به لطف خدا از مطالب ارزشمندشون بهره‌مند بشید. حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه خیابان فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 8:45 دقیقه هم میتونید چنونده پرسمان اعتقادی باشید. مستند پنجره ساعت 9:20 دقیقه پخش میشه و در ساعت 9:40 دقیقه هم به مزار یکی از معصومین علیهم السلام در قالب برنامه تشرف عرض ادبی خواهیم داشت. 9:50 دقیقه برنامه زنده زندگی زیباست آغاز میشه تا ساعت 11 که به مدت 10 دقیقه شنونده ی آخرین خبرهای معارفی کشورمون باشیم. 11:20 دقیقه میتونید شنونده زمزم احکام باشید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. 11:40 دقیقه